سلام، آقا محمدی هستم از کانال زیستشناسی دهم. قراره توی این فایل صوتی که به عنوان آخرین فایل صوتی فصل ششم هست، فعالیت صفحه 112 رو براتون توضیح بدم. بچه یک فعالیت خیلی مهمه و توی اینجا ما میایم ساقه و ریشه گیاهان تکلپه و دولپه علفی را با هم مقایسه میکنیم. چرا علفی؟ ما اینجا کاری به چوبی و بافته یا ساختار چوبی نداریم. این فعالیت بعد از ساختار نخستین، بعد از مریستم نخستین اومده، یعنی قبل از مریستم پسین. پس کاری فعلا به مریستم پسین ما نداریم. و وقتی میگه که در شکل‌های زیر ساختار نخستین ساقه و ریشه را در گیاهان تکلپه و دولپه میبینیم، ساختار نخستین وقتیه که خب گیاه دارای روپوست باشه، دارای پوست باشه، که حالا پوست رو توضیح میدیم. پوستی که اینجا هست با پوست درخت خب اصلا کاملا فرق میکنه و دارای آوندهای آبکش و چوبی نخستین باشه. خب بچه ها، شکل پایین صفحه 112 رو نگاه کنید. در مورد ریشه میگه اگر ریشه گیاه تکلپه و دولپه را به صورت عرضی برش بزنیم زیر میکروسکوپ، به صورت یک مقطع دایره‌ای میبینیم. در حقیقت ما مقاطع عرضی را به صورت دایره میبینیم، ولی در صورتی که اینا استوانه هستن. مثالی که من توی کلاس میزنم، شما اگر یک ماژیک خودکار را از بالا یا از روبرو نگاه کنید، مثلا سر ماژیک را از روبرو نگاه کنید، خود دایره میبینیدش، اما خب به طور کلی استوانه است. یا هم همینه، یک ساقه خب استوانه شکل، ریشه استوانه شکله، اما به صورت مقطع عرضی زیر میکروسکوپ دایره دیده میشه. پس هم از کلمه های دایره و حلقه استفاده میشه، هم از کلمه های استوانه. بچه ها ریشه دولپه را نگاه کنید، چقدر جالبه. میخوایم، یعنی کاری که ما اینجا قرار بکنیم اینه که بیایم ریشه و ببخشید، بیایم ریشه تکلپه و دولپه را با هم مقایسه کنیم. خب ببینید بچه ها، اول بیام قسمت های مختلفش نگاه کنیم. توی شکل را نگاه کنید، دقیقا بیرونی ترین بافت که بافت پوششی روپوست هست، بعد نوشته پوست، بعد نوشته استوانه آوندی. کاری به مغز ریشه نداریم. در حقیقت استوانه آوندی، بازم تکرار میکنم، ما اینجا دایره میبینیم ولی در اصل استوانه هست. این استوانه آوندی بخشیه که توش آوندهای چوبی و آبکش وجود داره. فاصله بین استوانه آوندی و روپوست را میگن پوست. بازم میگم کاری به پوست درخت ما نداریم یا پوست مثلا ساقه بونه، یه چیز جداه. فاصله بین روپوست و استوانه آوندی را میگیم، یه بار دیگه میگم، فاصله بین روپوست و استوانه آوندی را میگیم پوست. خب کاملا مشخصه بچه ها، قطر پوست یا ضخامت پوست تو ریشه تکلپه بیشتر یا دولپه؟ کاملا درسته، تو ریشه دولپه بیشتره. پس اولین تفاوت، میتونید اینجا یادداشت کنید، اولین تفاوت بین ببخشید اولین تفاوت بین ریشه گیاه دولپه و تکلپه اینه که ضخامت پوست در گیاهان یا در ریشه دولپه بیشتره. خب بیایم سراغ استوانه آوندی. کاملا مشخصه که ضخامت و قطر و اندازه یا حجم استوانه آوندی تو ریشه تکلپه بیشتر از ریشه دولپ است. اینم تفاوت دومش. من نمیتونم خیلی آروم بشه مورده بگم، شما میتونید این وایس را استاپ کنید و خب یادداشت کنید دیگه، گوش کنید و یادداشت کنید. بعد میام سراغ چی؟ سراغ آوند چوبی و آوند آبکش. میبینیم که آوند چوبی، تکلپه را نگاه کنید، تکلپه را آوند چوبی ها را بزرگتر و درشت‌تر کشیده، آوند آبکش ها را ریزتر. پس چی شد؟ آوند آبکش ها درشت‌تر، آوند چوبی ها درشت‌تر، آوند آبکش ها ریزتر. صفحه قبل ها بیاید، صفحه 110 ها، سریعاً صفحه 110 شکل را نگاه کنید. یادتون هست اونجا من گفتم توی شکل نگاه کنید، آوند چوبی یعنی تراکید و عناصر آوندی را توی شکل گشادتر و بزرگتر میبینیم، اما اون آوند آبکش را نگاه کنید چقدر ریز میبینیم. پس آوند های چوبی از آوند های آبکش درشت‌ترند و قطر داخلشون بیشتره. اینجا هم همین را میبینیم دیگه. البته خب شکل خیلی جزئیه و خیلی ریزه، ولی خب به هر حال این ویژگیشه. و میبینیم که ریشه تکلپه این آوندهاش خیلی منظم توی یک حلقه قرار گرفتن. اما دولپه را نگاه کنید، ریشه دولپه را وسط اونجا یه چیزی مثل ضرب در یا به اضافه میبینیم. بچه این ویژگی ریشه دولپه است، خیلی جالبه. وقتی زیر میکروسکوپ میبینید قشنگ یه چیزی مثل ستاره شکل میبینید، یا به اضافه یا حالا ضرب در یا هرچی. اصطلاحا میگن آوندهاش آرایش ستاره شکل دارند. حالا دیگه خیلی معلوم نیست، ولی خب بازم اون آوند چوبیاش بزرگتر از آوند آبکششه. دیدید چقدر راحت میشه این مقایسه کنیم ریشه تکلپه و دولپه را. و خب شاید بپرسید اون سلولایی که توی پوسته مثلا چیه، چرا آبیه؟ بچه اینا رنگامیزی شده، یعنی ما برای اینکه بتونیم اینا رو زیر میکروسکوپ ببینیم باید رنگامیزیش کنیم، که توی صفحه بعد در مورد رنگامیزی بافتگیایی براتون توضیح میدم. یه چیزی هم داره به نام مغز ریشه که توی ریشه تکلپه هست ولی توی ریشه دولپه نیست. اینم میشه تفاوت بعدی، که مغز که ریشه تکلپه ها یه قسمتی وسط استوان آوندی هست به نام مغز ریشه، که تو ریشه دولپه ها دیده نمیشه. حالا میام سراغ ساقه تکلپه و دولپه. بچه ها ساقه تکلپه و دولپه را نگاه کنید. ساقه دولپه را اول ببینید، اومده رو پوست که هیچی کار نداریم، پوست را مشخص کرده، دسته آوندی را مشخص کرده، مغز ساقه را مشخص کرده. وسط اونجا یک دایره‌ای هست سفیده. بچه ها اون چیه؟ اون هیچی نیست. یعنی وقتی که ساقه را برش زدن وسطش خالی بوده. حالا شاید از جزء اون ساقه هایی بوده که وسطش واقعا دیدید، شاید وقتی که میبریم وسطش سوراخه، یعنی وسطش هیچی نیست واقعا. پس اصلا مهم نیست. بچه ها اینجا استوانه آوندی را مشخص نکرده. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه توی ساقه استوانه آوندی خیلی مشخص نیست، یعنی مرز مشخصی نداره. و خب اگه هم بخوایم خودمون بگیم نتیجه میگیریم، میگیم که خب باید اون دستای آوندی داخلش باشن دیگه، و واقعا هم همینه. ولی خب حالا اصلا مشخص نکرد، چون واقعا مرز مشخصی نداره که بخوایم تشخیصش بدیم. مغز ساقه هم هست، اما تو ساقه تکلپه نگاه کن، اولا مغز ساقه نداریم. دیدید توی ریشه تکلپه، ببخشید توی ریشه دولپه مغز ریشه نداشتیم، توی ساقه تکلپه مغز ساقه نداشتیم. ببینید برعکس هم دیگه، در حقیقت تکلپه ها ریشه شون مغز داره ساقه شون نداره، دولپه ها ساقه شون مغز داره ریشه شون نداره. حالا نگاه کنید تکلپه را، دستای آوندی نگاه کنید چقدر پراکنده و نامون، حالا نمیشه گفت خیلی نامنظم، ولی خیلی پراکندن. در حقیقت اصلا شاید بگیم که پوست را مشخص نکرد، چون نگاه کنید همش آونده، و وقتی همش آونده یعنی همش استوانه آوندیه، یعنی پوست نکه نداشته باشه، ولی اونقدر ضخامتش کمه که اصلا قابل مشاهده شاید نباشه. پس اگر بخوام تفاوتاشو بگیم، نگاه کنید ساقه دولپه ها دستای آوندی به صورت منظم در یک حلقه قرار دارند، توی یک دایره قرار دارند، اما دستای آوندی توی ساقه تکلپه به طور نامنظم و پراکندن. توی ساقه تکلپه یا پوست را نمیشه دید، چون خیلی 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 نازکه قطرش، اما تو ساقه دولپه یا پوست را میبینیم. دیگه میتونیم چیا بگیم؟ دیگه میتونیم هم مغز ساقه را که گفتم براتون، اما رو شکل هم نگاه کنید بچه ها، برگ ربطی به برش ساقه روشه نداره، ولی خب خارج از کتاب شاید میشه گفت، برگ تکلپه را نگاه کنید. برگ های تکلپه یا دراز و کشیده، رگ برگ ها موازی هستند، ولی برگ دولپه ها دولپه ها منشعبه. حالا گل برگ ها اونام هست که، ولی خب تو نکشته من دیگه نمیگم. سه تا اصطلاح تعریف کرده. استوانه آوندی، استوانه ای است ایش جا افتاده که بافتای آوندی در آن قرار دارد، توضیح دادم. مغز ساقه، بافت پارانشیم و بخشی از سامانه بافت زمینه ای، بازم ایش جا افتاده که در دولپه ها دیده می شود. مغز ریشه، بافت پارانشیمی است که در تکلپه ها دیده می شود، که توضیح دادم. اونجایی که میگه مغز ساقه، بافت پارانشیم و بخشی از سامانه بافت زمینه ای، یعنی میخواد بگه فقط بافت پارانشیم نیست، مثلا سایر بافت زمینه ای مخصوصا کلانشیم هم هست که دیگه نگفته. و اما دیگه من در مورد به سال رنگ آمیزی توضیح بدم و دیگه تمام. بچه ها توی رنگ برای رنگ آمیزی گفته که اول حالا فرق نمی کنه دیگه چه ریشه باشه ساقه، گفته مقطع بگیرید، یعنی با تیغ به صورت خیلی نازک و خیلی با دقت برش های نازک تهیه کنید و اول بندازش توی محلول رنگبر یا سفید کننده، آب جاول یا وایتکس مثلا ما میگیم، تا هر چی مثلا رنگ داره یا کروموپلاستاش توی کوریچاش رنگ هست همش از بین بره و کاملا شفاف بشه. بعد توی محلول اسید، البته اگه بخوام به ترتیب بگیم اینجوری میشه گفت بچه ها اول تو آب مقطر بندازیم، بعد 15 تا 20 دقیقه بندازیم تو محلول رنگ بر مثل آب جاول، بعد دوباره با آب مقطر شستشوش بدیم، دوباره یکی دو دقیقه بذاریم تو استیک اسید، بعد دوباره با آب مقطر شستشوش بدیم، بعد یکی دو دقیقه بذاریمش تو آبی متیل. آبی متیل یا رنگ شیمیاییه متیلن بلو، آبی متیل یا متیلن بلو یا تو آزمایشگاه به این اسم باشه. بعد دوباره با آب مقطر شستشو بدیم، بعد 20 دقیقه میذاریم تو کارمن زاجی، اینم یک ماده شیمیایی هست، و بعد از 20 دقیقه دوباره با آب مقطر شستشو میدیم. هر بار که با یک محلول یا رنگ یا یک اسید یا هر چیزی به اصطلاح آغشته میشه بعد شستشو پیدا کنه. این معمولا یه 40 دقیقه 50 دقیقه طول میکشه، چون فقط 20 دقیقه مثلا تو آب محلول رنگبر باشه، 20 دقیقه توی کارمن زاجی، 4 5 دقیقه تو استیک اسید و آب متیل که باشه، کلا یه 40 45 دقیقه بچه‌ها طول میکشه. خب حالا چرا این کارو بکنیم؟ به این میگن رنگ‌آمیزی مضاعف. چرا؟ چون با دو تا رنگ رنگ‌آمیزی شده، یکی متیلن بلو یا آب متیل و کاربن زاجی. ما میتونستیم کاربن زاجی رو نزنیم یا آب متیل رو نزنیم، یعنی یکش استفاده کنیم، که به اون میگن رنگ‌آمیزی ساده. چرا از دو تا رنگ استفاده میکنیم بچه‌ها؟ این رو حتما اینجا یادداشت کنید، هرچند جواب قسمت پ گفته هر یک از بافت‌های آوندی به چه رنگی در میاد. بچه‌ها آبی متیل بافت‌های چوبی و چوب پنبه‌ای را به رنگ آبی در میاره. آبی متیل بافت‌های چوبی و چوب پنبه‌ای را به رنگ آبی در میاره. کارمن زاجی بافت‌های سلولوزی را به رنگ قرمز یا نارنجی در میاره. درست شد؟ به همین خاطره که ما میگیم که توی گیاهی که مثلا بیشتری قسمتش مثلا دیوار سلولی، دیوار نخستین و پسش سلولوزیه، سلول‌ها را میاد دور تا دور سلول‌ها را دیوار سلول‌ها را قرمز میکنه و میاد اون سلول‌هایی که مثلا چوبی شدن و بافت چوبی دارند یا چوب پنبه دارند را آبی میکنه. بعد زیر میکروسکوپ وقتی میذاری قشنگ یه سری جا قرمز، سری جا آبی، میتونی بافت‌های سلولوزی و چوبی و چوب پنبه را از هم تشخیص بدیم. ولی اگه مثلا فقط میومدیم فقط کارمن زاجی میریختیم دیگه میدونیم دیگه چه اتفاقی میافتاد، فقط اون قسمت های سلولوزی قرمز میشد، قسمت هایی که مثلا چوبی چوب پنبه بود اصلا رنگ نمیشد. اینا میگن رنگ آمیزی مضاعف و میتونیم روی آزمایش خیلی راحت، البته رنگاش باید باشه، استفاده کنیم. خب اینم از فصل 6 که تموم شد به سلامتی، و خب حالا فقط میمونه یک سری تصاویری که من باید اضافه تر بذارم. و اما خلاصه فصل سوالات تشریحی، بچه واقعا من نمیرسم، سوال تشریحی فصل 5 هم مونده، خلاصه فصل و سوال تشریحی فصل 6 مونده و واقعا نرسیدم حتی به نصف هم برسونم. سوال تشریحی فصل 6 که اصلا هیچی شروع نکردم، سوالات تشریحی فصل 5 هم تا حدودی من رسیدم. من دیگه سعی میکنم این فصل 6 و 7 هم یه جورایی سوالات تشریحیش آماده کنم و انشالله دیگه بعدن مثلا بیام بیرون از بحث خلاصه نویسی و سوال تشریحی برم سراغ تست. همونطور که قبلا گفتم بچه‌ها، شما امتحانتون رو که بدین، خب اینجوری نیست که دیگه کتاب بذارید کنار توی تابستون، باید کتاب‌های سال دهم را کار کنید، مرور کنید، تست بزنید و اون وقتی که باید خیلی مفهومی تر کار بشه. پس هیچ وقت نذارید کنار. کانال هم همچنان هست، توی تابستون خیلی برنامه‌های زیادی داریم، خیلی مطالبی را قراره بذاریم، مخصوصا قراره بحث‌های مفهومی را کار کنیم، تست‌های بیشتری قرار بدیم و خب انشالله سال بعد حتما 11 را شروع می‌کنیم. کانالش خب ایجاد شده، مطلبی توش نیست چون از کتابش نیومده. ما مثل انتشارات کتاب‌های تست نیستیم که هنوز کتاب نیومده بخوایم به صورت درسنامه بنویسیم یا بخوایم تست بگیم یا بخوایم سوال بگیم. وقتی کتاب هنوز کامل نشده، کتاب هنوز نهایی نشده، خب ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. برای همین تابستون را بیشترین وقتمون را، یعنی بیشتر همه وقتمون را در مورد زیست شناسی میذاریم روی دهم. و خب توصیه میکنم که نه تنها از کانال خارج نشید بعد از اینکه امتحاناتون تموم شد، بلکه بیشتر به کانال سر بزنید. و خب ما توی این مدت شاید به دلیل مشغله کاری نتونستیم خیلی فعالیت کنیم، ولی خب توی تابستون مطمئن باشید که خیلی برنامه‌های بیشتری داریم. حدوداً یک هفته دیگه هم یک خبر خوب توی کانال براتون من میگذارم. چون بچه ها من خیلی به تلگرام اعتقادی ندارم، یعنی اعتباری بهش نیست، همونطور که خیلی از نرم افزارهای مسنجر اومده و از بین رفته یا خب منسوخ شده، تلگرام هم یه زمانی همین اتفاق براش پیش میاد. به همین خاطر نمیتونیم تمام زحماتمون رو مثلا توی کانال بذاریم یهو مثلا تلگرام فیلتر بشه، یا یهو مثلا حالا یه اتفاق بیفته یه چیزی عیتری بیاد. خب این هم ما داریم زحمت میکشیم، داریم مطلب میذاریم، خب از بین میره. به همین خاطر من مدتیه که فکری کردم و یک کاری رو انجام دادیم، حالا به صورت گروهی، و حالا نمیخوام الان بگم چی هست، میخوام بعدن یهو متوجه بشید خیلی بهتره. و یه چیز دائمی هست که همیشه موندگاره و خب یه سری امکانات خیلی بیشتری رو در اختیارتون قرار میده. بحث مثلا آزمون آنلاین که خب تو تلگرام که نمیشه برگزار کرد، یا خیلی چیزای دیگه که نمیخوام الان بحثش رو بگم. یکی دیگه‌اش هم حالا بذارید بگم بهتون. خب یکی از مشکل، حالا نمیشه بگی مشغله هایی که من دارم، اینه که سوالات بسیار زیادی توی تلگرام از من پرسیده میشه، من مجبور شدم آیدیم رو از قسمت حالا توضیحات کانال بردارم، چون واقعا روزانه شاید صدها پیام به من میدادید. خب خیلیاش این بود که سوالای درسی بود، خیلیاش هم حالا یا بعضیاش هم در مورد این بود که چرا نمیدونم اینا نمیذارید، چرا اونا نمیذارید. خب واقعا من نمیرسم اینا رو جواب بدم و خیلی سوال تکراری بود. نتیجه‌ای که گرفتیم یک سامانه ای راه اندازی شده بر اساس پرسش و پاسخ. شما کافیه بیاد اونجا به صورت خیلی ساده و ساده عضو بشید، عضو که شدید دیگه از اون به بعد میتونید راحت سوالاتتون را اونجا مطرح کنید، پاسختون به سرعت داده میشه، میتونید سوالات بقیه دوستان را نگاه کنید، پاسخهاش را نگاه کنید، حتی میتونید به سوالات دوستانتون پاسخ بدید و یک حالت پرسش و پاسخ درسی به وجود میاد و این باعث میشه که خب سوال تکراری دیگه پرسیده نشه و دیگه من اونجا پرسش های شما را پاسخ میدم. و دیگه از اون به بعد انشالله که توی تلگرام سوالات درسی را نپرسید از من، چون خب هم به اصطلاح سوالاتتون مثلا بقیه نمیتونن ببینن از جوابش استفاده کنن، هم خب دیگه خیلی زیاد میشه و واقعا نیاز نیست. پس منتظر خبرهای خوبی تا هفته آینده باشید. موفق باشید.